أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در جلسه گذشته در مقدمه علم رجال اشاره کردیم که یکی از عوامل احتیاج ما به علم رجال و یکی از انگیزه هایی که علم رجال ثابت می کند ضرورت دارد، وجود یک سری از افرادی است که در طول تاریخ با احادیث نبوی و احادیث اهل بیت علیهم السلام بازی کرده اند. و این بازی ها خوب اختصاص به شیعه ندارد، بلکه شیعه به عللی از این بازی ها در امان بودند، چون آقایان اهل سنت معصوم را منحصراً به نبی مکرم می دانند و غیر از نبی مکرم از نظر شعار نه عملاً کسی را معصوم نمی دانند. ولی ما برای نبی مکرم 11 خلیفه و صدیقه طاهره سلام الله علیها هم ام الائمه، ما 14 نفر از معصومین بزرگوار را قولشون، فعلشون، تقریرشون را ما حجت می دانیم. و این ائمه علیهم السلام از صدر اسلام تا اواسط قرن سوم در جامعه حضور داشتند، به ویژه در روزهایی که اهل سنت نوشتن حدیث را جرم نابخشودنی می دانستند، با توجه به بخشنامه‌ای که خلیفه اول صادر کرد که کسی حق نقل حدیث پیغمبر ندارد، و با توجه به برخوردهای تندی که خلیفه دوم داشت، اونهایی که نقل حدیث می کردن زندان می کرد، شلاق می زد، تبعید می کرد و امثال این. حالا اینها رو ما در بخش پایه 9 اونجا نمونه هاش رو خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. خلیفه سومم آمد، همون راهی را پیمود که دو خلیفه اول رفته بودند. و تا اواخر قرن اول، یعنی آمدن عمر بن عبدالعزیز، نقل حدیث پیغمبر به منزله یک مواد مخدر بود. یعنی هر کسی حدیثی از پیغمبر نقل می کرد، او را به محکمه می کشاندن، محاکمه، شلاق، زندان و امثال او. دیدن نه، این آش دیگه بیش از حد شور شد. عمر بن عبدالعزیز دستور داد احادیث پیغمبر را بنویسن. حتی به حرف عمر بن عبدالعزیز هم آقایان ترهی خشک نفرمودند. بعد از درگذشت عمر بن عبدالعزیز 98، همینطوری احادیث نقلش جرم بود تا سال 127-28 آمد و شهاب الدین زهری اینها آمدن یک کارهایی انجام دادن و تقریبا بین سال 120-150 احادیث اهل سنت تدوین یافت. آقایان میفرن ما اهل سنت هستیم، از این عزیزان سوال میکنیم، از بعد و ارتحال نبی مکرم به ملأ اعلی تا سال 150 شما به کدام سنت عمل می کردید؟ به کدام سنت عمل می کردید؟ سنت شما کو؟ روایاتی که بیانگر سخنان پیغمبر اکرم، بیانگر اعمال پیغمبر اکرم، تقریر پیغمبر اکرم باشه کجاست؟ اون هفته عرض کردم وقتی بخاری متوفای 256 که میخواد حدیث کتاب صحیح بنویسد، میگه من 600,000 روایت رو زیر رو کردم و برای شما عرض کنم استخاره کردم، نماز خواندم، شیرخط انداختم تا از میان 600 هزار روایت 2700 روایت انتخاب کردم. خب ببینید چه وضعیه. ولی شما بیایید به حوزه روایی شیعه، ائمه علیهم السلام از زمان امیرالمومنین تا امام عسکری به عنوان ناظر شاهد بالای سر تدوین احادیث بودند و افرادی که احادیث اهل بیت را بازیچه قرار داده بودند با اینها برخوردهای تند می کردند. نمونهاش من ذکر خواهم کرد. امامی که رحمتا للعالمین، امامی که حتی میگه تا اون غلامهای سیاه نیان من لب به قضا نمیزنم، امامی که میبیند یک سائلی در کنار راه تعارف میکنه برای قضا، حضرت از اسبش پیاده میشه در کنار او مینشینه، امامی که میگه بابا همین قضایی که من میخورم به قاتل من از همین قضا بده، همین امام وقتی میاد به بازیچه قرار گرفتن احادیث میرسه، آنچنان عکس العمل تون داره که اصلا آدم تعجب میکنه. وقتی به امام میگن یونس ابن زبیان یک سری احادیث دروغین مسائلی نقل میکنه، با این جمله لعن الله یونس ابن زبیان الف لعنه، خدا یونس را هزار بار لعنت کند، تبع من کل لعنت الف لعنه، از هر لعنتی هم هزار لعنت منشعب بشه. لعن الله مغیره ابن سید، خدا لعنت کند مغیره را که دست فی احادیث ابی ما لم یحدث بها ابی، در میان احادیث امام باقر پدرم دستکاری کرده و مطالبی افزوده و کاسته. خب ببینید این برخورد تند ائمه با بازیگران احادیث اسلام و شریعت موجب شد که مردم این چهره ها رو شناختند. شما ببینید در رابطه با مغیره ابن سعید که امام میفرماید لعنت کند خدا مغیره را چنین چنان، آقای مامگانی در تنقیح المقال داره این آقا 100,000 حدیث جعل کرده، وضع ما یک ربع 100,000 حدیث، 100,000 حدیث. شما الان با کامپیوتر بزنید ببینید از تمام این 100,000 حدیث در تمام کتب روایی ما در بهار و وسائل و مستدرک و غیره، اگر تونستید 5 روایت پیدا کنید، اینها هم قاچاقی وارد شده تو احادیث ما، توجه نکردن بزرگان ما. یعنی از 100,000 روایت، یعنی نقش سازنده امام رو میخوام بیان کنم برای شما، 100,000 روایت جعل کرده، از 100,000 روایت ما 5 روایت در مصادرمون از مغیره ابن سعید نداریم. ولی شما از اون طرف ابو هریره 2.5 بیشتر با امام نیست، این آقا کارخانه حدیث سازی درست کرده، حتی از قول پیغمبر روایت نقل میکنه، بعد صحابه میگن بابا این که ما همچه نشنیدیم، این که دروغه، بعد میگه هازا من کیس ابی هریره، این من از کیسه خودم خرج کردم، این فرمایش پیغمبر نبود. شما ببینید همین کلمه من کیس ابی هریره را بزنید در صحیح بخاری، مسلم، مسند احمد، سنن نسائی، چند جا خود ابو هریره اعتراف میکنه بابا روایتی که از قول پیغمبر نقل کردم سخن پیغمبر نبود. این خلاصه از کارخانه حدیث سازی این جانب در آوردن بیرون. خب این آقا یک دفعه میبینیم نزدیک 5,600-700 روایت از این یک نفر نقل میکنن، 5,000 خورده روایت از این آقا نقل میشه. اون وقت شما ببین از ابوذر و سلمان و مقداد و اینها جرمشون این بود که در اطراف علی بودن. اگر تونستید شما از سلمان و ابوذر و مقداد در تمام کتب روایی از هر کدام 20 روایت برای من بیارید، من جایزه میدم به شما 20 روایت ابو هریره 5000، ولی سلمان و ابوذر هر کدام 6 تا 7 تا 8 تا، یا از آقا امام مجتبی کل مصادر اهل سنت 13 روایت، از امام حسین 18 روایت. این چه خبره؟ اون وقت آقایان به ما اعتراض میکنن که شما شیعه ها روایت ندارن، شیعه ها چرا به روایات صحاح سته ما عمل نمی کنن، اینها نمیدونم مرتدن چی هن. شما ببینید صحبت های آقای قرضاوی رو سال گذشته، شون دیگه رئیس مجمع علمای اهل سنت سراسر جهانه، میگه آقا شیعه یکی از عللی که مذهبشون مذهب باطله، مذهب شیعه مذهب باطله، چرا؟ چون شیعه به روایات صحاح سته اهل سنت عمل نمی کنه. ببینید یه مقداری عزیزان در کنار این بحثهایی که داره میشه، من بارها توصیه میکنم به رفقا، فرضاً هفته 1 ساعت 2 ساعت که شما شبانه روز با احادیث اهل بیت سر کار دارید، این صحیح بخاری رو هم بردارید. من به نظرم شما اگر 1 ساعت صحیح بخاری صحیح مسلم رو مطالعه کنید، 100 برابر آنچه که با مطالعه صحیح کافی، کتاب کافی، ایمانتون قوی میشه. قدر روایات اهل بیت رو میدانید. تا انسان ظلمت رو نبینه قدر نور را نمیداند. یعنی بعضی وقت من خودم وقتی این روایات اهل سنت رو میخوانم، با توجه به شناختی که از روایات ائمه علیهم السلام داریم، یعنی بی اختیار خدا را شاکریم که این نعمت ولایت رو به ما رایگان مجانی و بدون منت ارزانی داشته. باید بگیم یا مبتدعن به نعم قبل از استحقاقها، چون بنده و جناب عالی از نظر شکل و قیافه و امتیازات با اون جوانی که در مصر و عربستان سعودی و نمیدونم اردن به دنیا آمده، از اول بچگی اون برای شما عرض کنم با ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه روش کرده، بنده و جناب عالی با علی حسن و حسین روش کردیم، هیچ تفاوتی نداریم، هیچ تفاوتی نداریم. و ماها مثل ماهی در درون دریا هستیم دوستان، قدر آب را نمیدانیم. من به یکی از این مستبصرین آیه دکتر قرنی که از مستبصرین الجزائر، پارسال ما مشهد یک جا جلسه مشترک داشتیم با ایشون، بهشون اعتراض کردم که آقا شما خیلی تند حرف میزنید، این تند حرف زدن یه مقداری به صلاح شیعه نیست، یه مقداری نسبت به اهل سنت، عقاید اهل سنت محترمانه مؤدبانه حرف بزنید، چون هرچه ما برخوردمون با اهل سنت تندتر باشه نتیجهش به عکس میشه، چون از تندی و خشونت نتیجه بر نمیخیزد، هرچه مؤدبتر حرف بزنیم اثرش بیشتره. ایشون برگشت من که فلانی، شماها از اول طفولیت در دریای نورانیت اهل بیت بودید و از سرچشمه زلال اهل بیت استفاده کردید، قدر این رو نمیدانید. من اینکه 24-25 سال عمرم بیراهه رفتم، تو ظلمت قرار گرفته بودم، منحرف بودم، آمدم دارم میسوزم که چرا 24 سال عمرم هدر رفته. بعدشون یک مثالی زد خیلی برام عجیب بود، گفت مثل اینکه یک کسی مثلا عاشق یک دختریه، دختر زیبا، بهش نمیدن، با 1000 تلاش غیری با این دختر ازدواج میکنه و عشق تماما به این دختر داره، با زنش بهترین زندگی رو داره. وقتی یک روز میاد خونه میبینه این زنی که تمام زندگیشه با یک اجنبی نشسته، چه حالی بهش دست میده؟ گفت مایی که بعد از 25 سال احساس کردیم ناموس دینمون مورد تجاوز قرار گرفته بوده، داریم میسوزیم، نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم، در اختیار ما نیست، ما میخوام مؤدبانه حرف بزنیم. ببینید بعضی وقتا یه تیکه های آدم میبینه برخورد میکنه واقعا تعجب میکنه. الان اگه حال این ما یک بخشی از این رو هفته گذشته تطبیق کردیم، بخشی از این ماند، انشاءالله این رو هم عزیزان دقت کنم که این بخش اول رو ما امروز تمام کنیم. در رابطه با جعل احادیث در میان اهل سنت، خطیب بغدادی درباره محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن عبدالواحد ابو عمر از زاهد یقول الخطیب فیه کان لوتار طائرون لقال حدثنا، میگه اگر یه پرنده کلاغی پر میزد این آقا حدیثی جعل میکرد برای ما. و صنف جزءا فی فضل معاویه، و یک کتاب مستقلی در فضیلت معاویه ذکر کرده. قال القرطبی، امام قرطبی از شخصیت های برجسته اهل سنت، از مفسران به نام. تفسیر قرطبی از تفاسیری است که میگن عصاره تفاسیر اهل سنت. ایشون میگه قیل لعبی اسمه من این لک ان اکرمه، اکرمه نخوانی ما، اکرمه، غلام ابن عباس بوده. فی فضل سور القرآن، میگه این روایاتی که درست میکنید که مثلا ابن عباس گفت نه هر کس سوره الحاکم التکاثر بخونه 200 تا حوری بهش میدن، القارعه بخونه 100 تا اسم میدن، نمیدونم سوره کوثر بخونه، نمیدونم 50 تا قصر میدن، این رو از کجا آوردین؟ این احادیث در فضائل سور از کجا اومده؟ فقال انی رأیت الناس قد اعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفکر ابی حنیفه و مغازی محمد ابن اسحاق، دیدم مردم از قرآن یه مقدار فاصله گرفتن، با فکر ابو حنیفه اونس گرفتن، با کتاب مغازی واقدی برای شما عرض کنم سرکله میزنن. فوضعت هذا الحديث حسبتن قربتن الالله، آمدم این احادیث رو جعل کردم تا مردم بیان قرآن بخوانن. مردم قربتن الالله قرآن نمیخوانن، قربتن الالحور الان بیان قرآن بخوانن، قربتن الالوصول الالطیور والحور والقصور بیان قرآن بخوانن. خب شما ببینید چه وضعیه. حاکم نیشابوری و دیگران نقل کردن ان رجلا من الزهاد انتدب فی وضع احادیث فی فضل القرآن و سوره. یکی از زهاد، یک کسی که زاهد هست و عابد و خیلی آدم راه رفته، دیدن ایشون داره هی برای مردم بابا هر کس سوره بقره بخواند این فضیلت، سوره الرحمن این فضیلت، یه چیزهایی که تا به حال نبوده در جامعه. فقیل له لما فعلت هذا، این کارها چیه؟ فقال رأیت الناس زهدوا في القرآن فأحببت ان ارغبهم في، مردم از قرآن فاصله گرفتن، میخوام مردم رو به طرف قرآن بکشانم. فقیل فإن النبي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، پیغمبر فرمود هر کس به من دروغ ببنده جایگاه او را پر از آتش میکنن. فقال انا ما کذبت علی، انما کذبت له، من علیه پیغمبر که روایت نقل نکردم، له پیغمبر روایت نقل کردم. پیغمبر گفت من کذب علی، نگفت من کذب لی، من به نفع پیغمبر حدیث جعل کردم، به ضرر که نبوده، علا برای ضرر، لام برای منفعت. خب ببینید ابن جوزی میگه کسی به مختار ثقفی قال لرجل من اصحاب الحدیث زعلی حدیثاً عن النبی انی کائن بعده خلیفه، یکی از این محدثین گفت یک حدیث خوبی از پیغمبر درست کن که من بعد از پیغمبر خلیفه هستم. و طالب له بترت ولده، من منتقم خون فرزند پیغمبرم. و هازهی عشرت و آلاف درهم، 10,000 درهم نقدن میدم بهت، و خلعتی و خادمی و مرکوبی و مرکبی بهت میدم. فقال الرجل اما عن النبی فلا، از پیغمبر میترسم حدیث جعل کنم. اختر من شئت من الصحابه، از هر کدام از صحابه، از ابو هریره، از انس، از حذیفه، از عبی، از هر کس بخوای حدیث جعل کنم که ایشون گفته خلیفه بعد از پیغمبر آقای مختار ثقفیه. فقال المختار عن النبی یکون الحدیث اجدا و انفع. از پیغمبر روایت گیراتره، تأثیرگذاریش بیشتره. فقال المحدث ولكن العذاب علیه اشد و ابلغ. عذابش هم خیلی دشواره. خب ببینید چه وضعی، کار به کجا رسیده. البته ما در رابطه با مختار نمیخوام وارد بشیم. مختار حالا اون علت فاعلیش چی بوده و وقایعش ما کاری نداریم. نفس عملش مورد تأیید ائمه سلام الله علیهم بوده، در او شکی نیست. عمل مختار مورد تأییده، ولی این که آیا مختار به چه هدفی این کارها رو کرد و غرضش چی بود، اونش یه مقداری خلاصه مشکوکن علیه. ابن ابی الحدید نقل میکند که این معاویه وزع قوما من الصحابه و قوما من التابعین علی روایت اخبار قبیحه فی علی. معاویه یک سری از محدثین را اجیر کرده بود که بیان در علیه آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه چکار کنن، حدیث جعل کنن. و جعل لهم علی ذالک جعلن، یک قراردادی هم بسته بود، گفت هر کس یک حدیثی علیه علی ابن ابی طالب نقل کنه مثلا 1000 درهم بهش میدم. تا اونجایی که میگه منهم ابو هریره، عمر ابن عثمان، مغیره ابن شعبه و من التابعین عروه ابن زبیر، تا کار به جایی میرسد. تا من دیگه ذیل روایت جرأت نکردم بیارم، شما این دنبالش رو بخوانید. شما تو کتاب ابن ابی الهدی میگه یکی از احادیثی که به دستور معاویه درست کردن این بود که پی عایشه گفت هر کس میخواد دو نفر از اهل جهنم را ببیند، این دو نفری که دارن الان وارد میشن تماشا کنن. فاذا نظرنا علی ابن ابی طالب و عباس. یا معاویه میاد برای شمرز کنم به یکی از این آقایان یک مبلغ گزافی میده، میگه آقا شما بیا برای شمرز کنم آیه شریفه‌ای که و من المؤمنین من اشترا انفسهم چه چه که در حق امیر المؤمنین در رابطه با لیلت المبیت هست، بگو این در شأن عبدالرحمن ابن ملجم مرادی قاتل علی نازل شده. بگی نه این کمه، اضافه میکنه، نه کمه، اضافه میکنه، تا رضایت این آقای محدث را جلب میکند که همچه مطلبی رو جلب کنه. اینم یک داخل پرانتز. یکی از دردهایی که یعنی واقعا من هر وقت بیادم میفته، نه اینکه میسوزم، علو میگیرم، مغز استخوانم درد میکنه، که آقایان اهل سنت به ویژه آقایان وهابی ها یکی از اشکالاتشون به ما این هست که شما نسبت به صحابه کم مهری میکنید، بعضی از خلفا را لعن میکنید. حالا ناسزا ما کار نمون، ناسزا کلا مخالفیم ما، برای دیگه زیارت عاشورا که ما نمیتونیم دیگه منکر باشیم. استاد بزرگوارشون شیخ عبدالکریم حائری شرح حالش رو ببینید، مؤسس حوزه علمیه، هر روز بین طلوعین بالای پشت بام می نشست رو به کربلا، زیارت عاشورا را با صد لن و سلام می خواند. دیگه ما نمیتونیم این کار بکنیم هیچ. ولی به خاطر همین قضیه شما ببینید مفتیان عربستان سعودی فتوا دادن قتل شیعه واجبه. حتی سال 86 5 مهر 1386 در ریاض پایتخت عربستان همایشی بود، مفتیان تندرو اونجا بودن. یکی از مفتیان که شخصیت شماره 2 عربستانه به نام بن جبرین گفت قتل شیعه واجبه، آقایان که میخوان شیعه را بکشن قربتن الالله بکشن، چون قتل شیعه تعبدیست، توسلی نیست، اگر قربتن الالله نکنن واجب از گردنشون ساقط نشده. ببینید تا کجا رفتن آقایان.
این دو سایت ها هست.
ما خودمانم رو غالب این سیدی هایی که در رابطه با وهابیت بحث کردیم این رو دقیق آوردیم ما. تو سایت های خبری همه نقل کردن این رو. از من دقیقم تاریخش عرض کردم. همایش 5 مهر 1386. تران 2 سال قبل. مال 200 سال قبل هم نیست. که واقعا شیعه ها را نباید ما اجازه بدیم به زیارت خانه خدا بیان. تو اینا مشرکن. قرآن صراحت داره که اینها ولا تقرب المشکین المسجد الحرام، مشرکین نباید وارد مسجد الحرام بشن. اصلا تو مساجد اهل سنت شیعه نباید بیاد، مسجد نجس میشه. چرا؟ چون اینها به صحابه بی احترامی میکنن، به صحابه جسارت میکنن. البته مراد آقایان از صحابه فقط 4-5 نفره ها. من از این آقایان سوال میکنیم، آیا علی ابن ابی طالب خلیفه نبود؟ داماد پیغمبرم نبود؟ اول من اسلم نبود؟ این همه آیات ابن عباس میگه 300 آیه در حق علی نازل شده، اصلا تمام اینها رو میگیم نبود؟ صحابه بود یا نبود؟ به چه جرمی باید به تعبیر زمخشری در ربیع الابرار میگه بالای 70,000 منبر در طول 80 ماه علی را ناسزا میگفتن؟ اگر واقعا شما مدافع صحابه هستید چرا از علی دفاع نمی کنید؟ معاویه رسما دستور داد باید در خطبه ها، در نمازها، غیره علی را لعنت کند. خود معاویه داره بر این که گنود که می گرفت امیر المؤمنین پناه می بریم به خدا امام حسن و امام حسین را لعنت می کند. اونجا اشکالی نداره، ولی اگر یک شیعه بیاد زیارت عاشورا بخواند باید بره تو سیاهچال‌های مدینه یا مکه یا ریاض، بعد از 7-8 ماه زن بچه‌ش هم خبر نداشته باشن که همین روحانی که تازه همون 1-2 ماه قبل آزاد شد. علی حال این بگذریم، درد خیلی زیاده. بعد نکته دیگری که ما در اینجا آوردیم که در رابطه با روایات ضعیف و غیره کتاب‌های زیادی آقایان نوشتن در رابطه با احادیث ضعیف و راویان ضعیف، مثل از ضعفاء صغیر بخاری، از ضعفاء المتروکون نسائی، ضعفاء الکبیر عقیلی، جرح تعدیل رازی، المجروحین، الکامل فی الضعفاء تا المغنی فی الضعفاء در ذهبی. اینم باز نمیدونم، بعضی وقتا انسان که میاد تو این قسمت آدم قلبش علو میگیره، بعضی از چیزا تو ذهنش میاد نمیتونه نگه. شما ببینید در رابطه با اهل بیت عصمت این همه ما روایات داریم، این همه که اینها چی بودن چی بودن. همین المغنی فی الضعفا ببینید، ذهبی میارد آقا امام رضا را سلام الله علیه جزء راویان ضعیف که روایتش حجیت ندارد میشماره. این درد به کجا ببریم ما؟ امام نمیدانید، خلیفه نمیدانید، یا به عنوان یک راوی سگه هم قبول ندارید؟ امام رضا از ابو حنیفه کمتره، از مالک کمتره، از شعبی کمتره، از زهری کمتره، از اینا کمتره. خب بگذاریم. اما همونطوری که عرض کردم، الا ان لشیعت الامامیه میزاتون، شیعه امامیه ویژگی هایی دارد، فی هاز سعید در این میدان، از لم یگعو فی الشراک الذی وقع فیها علماء و اهل سنه، علماء المذاهب الاسلامیه. اینها در شراک، شراک یعنی تله، در این تله ای که شیطان گذاشته بود علمای اهل سنت رو کشاند و این همه احادیث جعلی و غیره، شیعه در این تله نیفتاد. حیث ان الائمه الاطهار قد تصدوا لهذه الظاهره، برای این امر مهم خودشون متصدی شدند. من اول یوم انتشر فیه الحدیث، شما ببینید، فبعد ان رأوا عده من اصحاب الاهواء الباطله والاراء الفاسده ائمه وقتی دیدن تعدادی از صاحبان هواهای باطل و آرای فاسد، اخذو یتلاعبون فی الاحادیث، اینا دارن با احادیث بازی میکنن و شریعت رو تحریف میکنن. و یدسونه، یدسونه یعنی در روایت یک چیزی رو اضافه میکنه، روایت رو از امام میگیره، دو سطری یه دو سطر هم خودش اضافه میکنه، مخلوط میکنه، به خورد مردم میده. نمیگن دست در روایت. وقتی ائمه علیهم السلام این چنین دیدن، اعلان کردن براعت را از این چنین راویان بازیگر با احادیث، و اینها را توصیف کردن به کذاب و وزا، وزا یعنی جعل کننده حدیث. لعن کردن اینها را به اشد لعن. چرا؟ لیسقطوا عند الناس، اینها از چشم مردم بیفتن. و امر کردن شیعه را از اینها روایت نگیرید تا اینکه احادیث شیعه پاکسازی بشود از دسیسه ها و حقایق از منکرات. کشی نقل می کند یکی از این افراد آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه و بحثی را در رابطه با یونس ابن زبیان مطرح کرد. حضرت فرمود اخرج عنی، از خونه من پاشو برو بیرون. ببینید این یه کسی انسان تو خونش بنشینه از دستش رو پرت کنه بیرون، این دیگه نهایت خشونته. ولی امام بحث شریعت میاد دیگه این خط قرمزها براش مطرح نیست. حفظ شریعت از هر چه برای امام مهمتره. اخرج عنی، از خونه من برو بیرون. لعنک الله، خدا تو را لعنت کند. لعن من حدثک، لعنت کند خدا کسی که این حدیث را به تو گفته. لعنت کند یونس ابن زبیان را، هزار لعنت، از هر لعنتی هم هزار لعنت منشعب بشه و هر لعنتی تو را و اونها را به قعر جهنم بکشاند. خب شما ببینید این تعابیر، نمیدونم نسبت به ابوالخطاب که از کسانی بود حدیث جعل می کرده، حضرت میگه ابوالخطاب را، یونس ابن زبیان را خدا گرفتار عذاب کند و اینها با فرعون و آل فرعون در شدیدترین عذاب جهنم گرفتار آیند. ببینید امام وقتی میاد میرسه این چنین برخورد میکنه. چرا؟ چون حفظ شریعت برای امام از اهم واجباته. تمام دنیا یک طرف باشه، تمام شخصیات در یک طرف، حفظ شریعت اهمیتش از تمام هستی بالاتره. اصلا وظیفه امام، یکی از شؤونات مهم امام، حفظ شریعته. یا در رابطه با محمد ابن بشیر به همین شکل، لعن الله محمد ابن بشیر، اذاقه الله حر الحدید، من به خدا پناه میبرم از او، علی ابن الحسین چنین کرده، بنان نسبت به آقا امام سجاد حرفه های زشتی زده، مغیره ابن سعید بر امام جعفر دروغ گفته، خدا او را گرفتار خلاصه زندان کنه، گرفتار شمشیر بکنه، ابوالخطاب بر امام باقر دروغ بسته. ببینید تعابیری که داره، اللهم اینی ابرع الیک، بر تو پناه می آورم، بیزاری می جویم از اینها، این قضایایی که بازیگران احادیث در حوزه شریعت دارن انجام می دن. به برکت همین تندیهای ائمه، برخوردهای تند، الحمدلله ما میبینیم روایات شیعه از این احادیث 600-700 هزار روایات جعلی اهل سنت کاملا پاکه. ولذا شما، حالا ما نمیگیم روایت جعلی نداریم، روایت دروغ نداریم، ولی شما تمام کافی را که 16199 روایت داره، شاید در تمام این کتاب مجموعاً 20 تا 30 تا روایت جعلی پیدا کنید. در 16000 20 تا 30 تا، این من قاطعانه دارم عرض میکنم ها، با 30 سال کارت رو علم رجال. و الانم که امسال ما خدمتتون هستیم، 21مین سالی خدمت آقایان هستیم، کسی به اندازه بنده شاید تو حوزه کتاب‌های رجالی رو ورق نزده، حالا چقدر استفاده کردیم نکردیم چه چیز دیگریه، ولی دارم قاطعیت عرض می‌کنم تمام کافی رو شما زیر رو کنید، 30 تا روایت اگر برای من احادیث جعلی ها، غیر از احادیث ضعیف، حدیث ضعیف غیر از جعلیه، حدیث ضعیف یعنی حدیثی که مرسله، حدیثی که راویش برای ما ناشناخته است، مهمله، سه تا حدیث ضعیف کنار هم قرار میگیره میشه مستفیض. فقهای ما به حدیث مستفیض عمل میکنن و از روی آن احادیث احکام الهی رو استنباط میکنن. ولی حدیث جعلی یعنی حدیث ساختگی، حدیث دروغ، شما 10,000 حدیث دروغ را به هم پیوند ببندید مساویس دروغ، مثل که 10,000,000 صفر رو جمع بزنید میشه صفر. ولی احادیث ضعیف را 3 حدیث ضعیف جمع ببندید مساویس مستفیض و قابل استناد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.